هجیر رو فرستاده بود ایتالیا برادر و جای خالی هجیر همه جونش بود، اذیتش میکرد، خنده‌های مصنوعی میکرد. با خنده‌های مصنوعیش ما واقعی میخندیدیم، اون مصنوعی میخندید ولی ما واقعی
میخندید. این یه هنر بزرگه و یه دل بزرگ میخواد که همیشه به فکر لبخند مردم باشی. تو امیرحسین رستمی هم همیشه کنار مردم بودی و اینو ثابت کردی با آثار. قربونت برم،
هر چی بوده به خاطر مردم بوده، به خاطر مام بابامون که نبوده.
عزیز عزیزم، و مردم هم حتما قدر شما هنرمند مردمی رو میدونن و میدونن که همیشه به خاطر مردمت حتی هزینه های زیادی هم دادی. خیلی مخلصم، خیلی خوشحال شدم عزیزی، لطف کردی.
مراقب خودت باش، به همه همکاراتم هم خسته نباشید میگم. ایشالا با قدرت سیزن جدید شروع
ایشالا
فصل جدید.
امیرحسین رستمی نازنین، تو رو به خدا میسپاریم. خدا حافظ.
قربونت برم، سلامت باشید، همه سلامت.
قربونت برم، شبت بخیر.
دریا رفتم یه جد شماله پیچ و تاب خوشگل موها، واسه عاشقی قلبم یکی عین توه دیونه رو فقط میخواد. نمیدونی چقدر جذابه واسه من اون و تا منظومه یه چشمها، اصلا هر جا که تو با بذاری انگاری نترش میرسه تو ها. دلبر ناز من، ناز که میکنی دلم آب میشه، تو بخند که خنده هات مسکنه آب روی آتیشه. بشکنی این که هستی و باسم همه چی جذاب میشه. دلبر ناز من، نازی میکنی دلم آب میشه، تو بخند که خنده هات مسکنه آب روی آتیشه. بشکنی این که هستی و باسم همه چی جذاب.
خب وسط این همه هرس و جوش به خاطر ضد واکسنا، یه بار دیگه هم بگم که دم امیرحسین گرم که اومد رو خط و آخرین گفتگومون گفتگو باحالی شد. هواشناسی گفته از فردا شب آقا بارون میاد، یعنی از فردا شب هوا هم یه قدر خنک‌تر میشه، حدود 8 درجه بارون میاد و در واقع وارد فضای اصلی پاییز میشه. از اینجا به بعد باید مراقب باشید که نرن، چون وقتی پاییز میشه همه میرن، هیچکی نمیاد. منتظر برگشت هیچکی هم نباشید و خیلی هم مراقب باشید که مبتلا نشید، جوگیر هم نشید بگید هوا دو نفر است من باید عاشق شم. عشق چیزیه که خدا میذاره توی کاستون، یه موقع چشتون وام کنیم عاشقه، بر اساس هوا خلاصه عاشق نشین. بارون اومد بریم بیرون تنهایی قدم بزنید، عشق از تنهایی. اگرم که دیگه بالاخره به یارتون رسیدی مراقب باشید نره، چون پاییز که میشه همه میرن جمع شید.
منی دلم آمیشه تو بخند که خنده هات مسکنه آب روی آتیشه بشکنی این که هستی و واسم همه چی جذابی میشه.
3094 پیامک بزنید بگید وقتی اسم برنامه صحنه رو میشنوید یاد چی میافتید. یه دوستی نوشته که بیشتر یاد هنرمندان سینما و تلویزیون میافتم چون برنامه صحنه کاری کرد که فاصله ما با هنرمندان به حداقل برسه. باور کنید احساس میکردم خودم مستقیم با مهمونا صحبت میکردم. خیلی مخلصیم الحمدلله رب العالمین که همچین کامنتایی به ما میرسه. شما هم اگر دارید ما رو میشنوید لطفاً به ما پیامک بزنید. آقای امیر
خیلی مخلصیم.
چرا پاییز همه میره؟ بعد چرا مخاطب این حرفا جمشید بود توی این پادکسته؟ چرا جمشید
دیگه عاشق نارنگی بود و نگاه نارنجی ها رو
پاییز چرا پاییز که میشه هم میره؟
اگر تو این مدت برنامه صحنه شما اون مشکل حل شده بود و مامان امیرعلی رو پیدا کرده بودی،
مامان امیرعلی پیدا
نشد، الان کلی حرفای دیگه میزدی. آقا فردا بارون میاد و همون بریم بیرون قدم بزنیم.
مادر امیرعلی کنسله چون دیگه الان دیگه پاییزش که نمیاد، هم میرم فعلا. ما داشتیم بسون ببینیم جمشید میخواد چیکار کنه.
این معزوم.
خیلی خب چه خبر؟
خیلی مخلصم. خبر اول بگم که الحمدلله اوضاع احوال مهران غفوریان بهتره. دیروز خبرای نگران کننده اومد و گفتن که سر صحنه سریال نیسان آبی خلاصه اوضاع احوالش به هم ریخته. مهران غفوریان عزیز مشکل قلبی پیدا کرده بود، میرسه بیمارستان و خلاصه خیلی سریع هم تحت مداوا و جراحی قرار میگیره. الان اوضاع احوالش خوبه. احسان زلیپور که تهیه کننده همین سریال نیسان آبیه و به قول معروف منتظریم ببینیم حالا چی قراره برامون رو کنن، گفته که خیلی نگران بودن، حقم داشتن واقعا، سر صحنه این اتفاق برای مهران غفوریان افتاده ولی به حمدالله اوضاع رفع شده. 4 تا رگ قلب مهران غفوریان بسته بوده.
خیلی تلخ بود. من اصلا صبح که پاشدم سکه شدم و الحمدالله رب العالمین که عمل جراحی قلب بازم به خوشی و خرمی تموم شد. آقا خیلی از این اطرافیان ما هم عمل جراحی قلب باز کردن، همه سعی سالم شدن دیگه، ترس منم ریخ از عمل قلب.
آره خدا رو شکر اصلا ما اوضاع احوالمون توی این حوزه ها واقعا خوبه،
دکترای خوبی داریم.
جراحی یه چیزی بگم، الان امیر حسین رستمی عزیزم داشت میگفت که همه کارشناسن، به محض اینکه خبر جراحی مهران غفوریان منتشر شد کارشناسا اومدن
که چی؟
چون لاغر کرده اینجوری شده، یهو 4 تا قلب 4 تا رگ با هم بسته شده، اگر کم کم لاغر میکرد رژیمش اینجوری بود. همه کارشناسا دارن
فقط امیدوارم
40 سال میدن
40 سال دیگه نگن کمپین تبلیغاتی نیسان آبی بود.
نه
تو یه هون احسان آبی هم اومد تو ذهنمون دیگه،
نه
بیل برداش هم میبین نبودش،
نه اصلا احسان اینجوری نیست، اینجور آدم هاش نیست.
حالا احسان چون بخواه خوش جورنالیسته
میتونه زیر رگ قلب بود
4 تا نمیشد. نه راست میگی،
نه این نیست، کمپین نبود،
نبود کنسل، کمپین کنسل. دیگه چه خبر؟
مهمترین جشنواره جهانی فیلم مستند که در آمستردام برگزار میشه با اسم اختصاری ایتفا 4 تا مسافر ایرانی داره. مهمترینشون که حالا خیلی هم بیشتر تو فضای مجازی رو راجبش صحبت میکنن، فیلم من سعی میکنم فراموش نکنم خانم آهنگرانیه که قراره که بره، امیدواریم که بدرخشه. نکته جذابتر اینه که با احسان عبدیپور فیلمنامه رو نوشته پگاه آهنگرانی. احسان عبدیپور همینجوری به نظرم قصه میگه و حرف میزنه آدم کیف میکنه. امیدوارم فیلمنامه‌اش هم خوب باشه. آره حالا مستنده، نمیدونم چیکار کرده احسان عبدیپور. من خیلی مشتاقم که این فیلم رو ببینم. اسمش هم که جذاب، سعی میکنم فراموش نکنم.
ببین
تلاشش داره میکنه.
مسعود الان حرف زدیم گفتیم دکترای ایرانی خوبن و عمل جراحی اینا.
بله بله بله.
پیامک اومده فکر میکنی چی؟
واکسن نزنید.
نه اگه دکترای ایرانی خوبن چرا بعضی میرن آلمان برای درمان؟
چرا
از این ذهنه چه خلاق میتونه بشه یه همچین پنگ مکی بزنه؟ واقعا آفرین
آفرین.
چرا میرن آلمان بعضیا؟ بخون دیگه خبر بعضیام بخون.
نه
نداری خبر؟
چرا
بگو دیگه.
نه من میخوام اینجا افسورده باشم من اون دکتر آلمانی.
20 دقیقه مونده میخوام پرفشار بریم.
به پرفشار سری پرواز کنیم بریم دنبال طرفدارای منچستر یونایتد. شما احیانا الان چون خودت داشتی کوچولو جا میزدی و کم سن و سال و اینا که من کوچولو بودم.
من الکس رو یادم میاد. الکس فرگوسن.
نه اصلا با الکس کار نداری. با اریک کانتونا کار داری.
اریک کانتونا.
یادت
اریک کانتونایی شماره 7 بود، بچه فرانسه هم بود. خیلی هم لاتیش قوی بود.
آفرین. دقیقاً با همین توصیفاتی که مصطفی ما میکرد. آقای کانتونا قبلا یه مستندی بازی کرده بود و راجع به زندگی خودش بود. الان اومده کلا سریال بازی کرده.
تو خدا. یادم اون موقع بازیگر شد اصلا تو فرانسه فیلم بازی کرد کانتونا.
واقعا؟
آره بابا.
کی بوده؟
کانتونا بازی نکرد؟ کانتونا بازی کرد.
داره برای دمر زندگی خودش.
تو خدا.
الان سریال بازی کرده میدونم چون هوادارشی یقه رو بده بالا منتظر.
یقه بالا.
سریال.
یقه بالا. اون موقع رفته بودم یه دونه پیرهن آبی منچستر خریدم چون استقلالی بودم، لباس دوم منچستر آبی بود خریده بودم، بعد یقه من همیشه
اولا 30 سال پیش بوده این ماجرا. خودشو سعی میکنه 20 سال جا بزن. این منو عصبی میکنه.
مدرسه
پیر
آقای میر شرحه سلیقه موسیقایی تکنده محترم آقای بخشش میگه عجب عیدی بشه امسال، دستامون تارنج تو کف باشه امسال مثلا.
میخونم و میره بالا سن خوبه حال من، تو چطور؟
من این همه میگم کرونا اومده این دستتون رو کشه.
ماسک دارم.
ماسک داری که دستکش نده؟ الکلم ده.
خیلی امروز مجهز.
یعنی اگه مثلا دو روز دیگه دیدیم که رسانه ها دارن تبلیغ میکنن که چگونه بگوییم که پول داری
چگونه رتبه برتر
آزمون وز شویم
16000 16000
اینا برای آزمون وز دیگه اینا خیلی حالا باید باهاتون کار دارم الان میگم.
ولی پیر شدیم رفت. یعنی من که آسیاب شدم.
داریم ای پیر میشیم و روز به روز و هفته به هفته ای فز عمر رفته، فردا رو کی دیده کی میدونه چی سر نوشته، گذشتم که گذشته دم و غنیمت بابا بزن به خوش باشی و خنده بنده. زندگی یه بار دو نداره همین یه بخته، سختش کنی سخته پاشو تبلا مثل پاشو حالشو ببر، آخه فرصت کمه نشین اینجور پکر.
فرصت خیلی کمه. آخرین گفتگوی برنامه صحنه اختصاص داره به بخشی که همکار ارجمند ما سرکار خانم غزل نهانی به ما اضافه شدن و قراره که یک پرونده جدید رو برای شما مطرح کنن. خانم نهانی سلام علیکم، شب بخیر.
سلام میکنم به شما، شب شما بخیر. شب بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه و به قول شما دیگه آخرین برنامه است دیگه، حرفای آخر رو باید بزنیم و خداحافظی کنیم.
زنده باش.
اما خیلی سریع برم سراغ گفتگومون. امشب قراره که با یکی از همکاران خوب و محترم در رادیو و تلویزیون، کسی که خیلی خوب میشناسیمش، صحبت کنم. خودم خیلی مشتاقم که سوالاتم رو ازش بپرسم. یه فاصله بگیریم بریم برگردیم، من گفتگو رو باهاشون شروع کنم
انشاءالله.
دارم تم تو دارد این تن برایت جان می سپارد.
هفته وحدت رو هم تبریک میگم. امروز به روایت اهل تسنن روز میلاد حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه است.
سلام میکنم به مهمان عزیز و محترم امشب، جناب آقای سید مصطفی امامی. سلام.
نه سلام با منی؟ خیلی متشکرم. من سید نیستم که، ولی دوست دارم که سید باشم. خوبه؟
چرا من فکر میکردم شما سیدی؟
نه من نمیدونم، خیلی بخاطر اینکه همه امامیای کهکشان راه شیری سیدن جز ما، نمیدونیم چی شده اینا. من مهمون برنامه ام، کاش به من بگن که آماده. بسم الله الرحمن الرحیم.
احوال شما؟
قربون شما، شما خوب هستین؟ زنده باشین. خیلی متشکرم.
بریم سراغ سوالاتمون. بله آقای امامی، رویای دوره کودکیتون چی بود؟ اون موقع که میگفتن میخوای بزرگ شدی چی کاره بشی چی میگفتین؟
بله من هیچ تصویر مشخصی تا دوران راهنمایی از شغل آیندم نداشتم. یعنی تا دبستان اینا که اصلا فکر نمیکنم قراره چی کاره بشم، همه کارم میکنم. من از همون موقع کار میکنم. یعنی بابام که آجیل فروشی داشت میرفتیم من میاستم در مغازه شواهد سمنو میفروختم، یعنی از اون موقع پول داره بودم، خیلی دوست داشتم. تا اینکه راهنمایی شد و یه روزی من دم مدرسه‌مون سینما بود،
بله،
فیلم آکواریوم پخش میشد، فیلم ایرج قادری بود که امین حیایی و خانم افشار بازی میکردن. بعد یه روزی تابلو زده بودن که اکران مردمی با حضور ایرج قادری و امین حیایی. بعد
داری میگی یعنی چند سالگی؟
اون موقع فکرم 13 یا 14 سالم بود دیگه.
و تا قبلش مثلا خیلی اهل سینما و فیلم و اینا هم نبود؟
نه، فقط مثلا گاهی مثلا با مامانم اینا میرفتیم سینما دیگه. بعد من یه دونه دوربین یاشیکایتونه که فیلم 32 تایی میخواد، یه دونه اونا داشتیم گوشیم تو کیفمون، گفتیم حالا مثلا سر راست سینما هم در مدرسه‌مون با امین حیایی عکس بگیریم. بعد رفتیم اونجا و مدرسه که تعطیل شد رفتیم یه دونه این ذرتا خوردیم و منتظر بودیم که فیلم اکران بشه. فیلمو دیدیم، امین حیایی اون موقع خیلی جوان‌تر از حالا بود و آقای ایرج قادری خدا بیامرز اومدن و ما اکثر گرفتیم. بعد اونجا انقدر امین حیایی با من خوب و گرم و اینا برخورد که من از همونجا اصلا علاقه من شدم به این حوزه. بعد گفتم چیکار کنم، چیکار نکنم، بعد خبرنگار شدم. بعد اصلا از همونجا جرقه خبرنگار شدن اتفاق افتاد دیگه، وارد این کار
شدم. اصلا در مورد خبرنگاری اون موقع اطلاعاتی داشتی؟
نه، صفر صفر بودم دیگه. بعد من رفتم یه سایت زدم به نام سایت هنرمندان،
تک و تنها بخی.
آره، خودم تنها.
خب
بعد
میشه برای چه سالی؟
میشه سال 85 یا 86.
بعد توی اون سایت چه اتفاقی میافتاد؟ خبر میزدین یا
خبر میزدین بعد مصاحبه میکردیم؟ یعنی من اون دیدارم با امین حیایی اینقدر برام جذاب بود که تصمیم گرفتم برم به هوای مصاحبه. اصلا هیچ چیز جدی قرار نبود اتفاق بیفته. بعد چی شد؟ من اصلا اون سال یادم خانم هنگام قاضیگانی سیمرغ گرفتش، کامبیز دیرباز گرفت و اینا،
برای همون فیلم رضا میرکریمی
به همین سادگی.
آره.
بعد اینو من تا حالا تعریف نکردم. بعد زنگ زدیم، خانم قاضیانی خیلی عجیب، آدمی که سیمرغ گرفته بود، قبول کرد که با ما گفتگو کنه.
این یعنی اولین مصاحبه جدی شما؟
اولین مصاحبه جدی من با خانم قاضیانی بود که رفتیم تئاتر شهر، تو اون کافه پایین تئاتر شهر نشستیم گفتگو کردیم، اومدیم خونه دیدیم هیچ کدوم از صداهای خانم قاضیانی ثبت نشده. آره. و دوباره زنگ زدیم و با مناعت طبعی که خانم قاضیانی داشتن ما رفتیم فرداش دوباره پارک دم خونهشون و یکی از ماندگارترین مصاحبه‌هامون هم شد. یعنی من خودم خیلی اون مصاحبه رو دوست داشتم. بعدش هم که با کامبیز دیرباز یه مصاحبه کردیم که اون گفت آقا این مصاحبه انقدر خوب شده من دیگه با جای مصاحبه نمی‌کنم به خاطر سیمرغم، هر جا که به من زنگ زد میگم که از روی سایت شما بردارم. بعد یه چند جا برداشتن اسم سایت یا اسم خودم رو زدن، یه مجله برداشت نزد، هیچ نه اسم من به نام خوش چپ. بعد شما فکر کنید من اون موقع سوم دبیرستان بودم، زنگ زدم داد و بیداد کردم سر مجله پرتیراژ ترین مجله کشور، ما خانواده سبز آیشو جمیل، داد و بیداد که مثلا میام شکایت میکنم و اینا. بعد اینا گفتن که عمو بیا ما لپتو بکشیم، بیا با ما کار کن. بعد از اون موقع شد که من به صورت جدی وارد مطبوعات شد.
این ماجرای اجرا از کجا شروع شد؟ چون قبلش هم که بهش فکر نمیکردین دیگه؟
نه دیگه، من تو مطبوعات که اومدم خب با دوستان که یعنی مثلا با هنرمندای عزیزی که میرفتیم گفتگو میکردیم یه پایه رفاقتی هم شکل میگرفت. یکی از این آدم ها به من گفتش که بیا با توجه به حالا فضای گفتگویی که انجام میدی و اینا، اطلاعاتی که داری، بیا تو کار برنامه سازی من کمک کن، مثلا دیتا بده در مورد مهمون این. من ورود کردم، اولش اینجوری مثلا بهش دیتا میدادم، بعد کم کم شدم هماهنگ مهمون تو اون برنامه تلویزیونی، بعد کم کم شدم نویسنده ساخت آیتم و بعد تبدیل شدم به برنامه ساز، تا اینکه یه روزی با اون آدم دعوام شد سر یه برنامه‌ای.
ماشاءالله دست به دعوام خوبه،
دست
ها.
به دعوام. آره، من اصلا اینجوری هم که مثلا هیچ وقت مثلا موقعیت کاریم برام مهم نیست، ببینم دارم بهم زور میگم، میگم خداحافظ اصلا وا نمیست.
خب
بعد دعوا کردیم اومدیم بیرون، اسم آدمو هم نمیگم امروز، خداحافظی کردیم با هم دیگه. بعد مثلا چند سال رفاقت و کار کردن پشت سر تموم شد، ما گفتیم که دیگه میریم در مغازه بابامون آجیل میفروشیم احتمالاً. که بعد هفته بعد از این جر و بحث و جدا شدن ما از این دوست عزیزمون، یه پیشنهاد کاری اومد توی فضای اینترنت که یه سایت تصویری
بود، شبکه اینترنتی معروف.
آره، معروف. بعد من رفتم اونجا، این محمد بخشش میشناسه، حمید فرهانی، به حمید من گفتم آقا من اصلا واقعا خانم نمانی اینجوری بوده، یعنی من گفتم من میرم جلو آینه اصلا خودم شبیه قاز میبینم، هنوزم همینم، یعنی من فکر میکنم شبیه قازم. خب و گفتم من اصلا قیافم بدم میاد و اصلا تنها شرطی که بیام توی این سایت اینترنتی که اون موقع یعنی ما رفتیم معروف نشده بود هنوز، گفتم من شرطم اینه که پشت دوربین وایستم سوالم از مهمونه. بعد حمید گفت آقا یه بار برو جلو دوربین، اگه بعدت اومد دیگه نرو. بعد من رفتم، یادم کنسرت فریدونم بود، رفتیم جلو دوربین، خوشم اومد دیگه، اینجوری شد که اومدیم دیگه.
چقدر جالب. خب حالا همه این حرفا رو که زدیم، به نظرم شاید شنونده ها بعدشون نیاد بدونن که توی این سالهایی که کار کردین و تجربه داشتین، بله، تلخترین خاطره و بهترین خاطره.
تلخترین خاطرم که حتما فوت خانم ماهچهره خلیلی بود. یادم سر همین برنامه صحنه که بودیم، یه شب داشت شیمی درمانی میشد تو بیمارستان تو لندن و هدفون تو گوشش بود و داشت برنامه ما رو میشنید و به من از تو اون با اون حال بد داشت شیمی درمانی میشد، سرطان داشت، به من پیام داد از انگلیس که من دارم برنامه‌تون رو میشنوم و کلی انرژی خوب داد و واقعا این تلخ‌ترین خاطرم. آره خدا رحمتش کنه هر کی داره میشنوه.
دسته از اتفاقایی که آدم احساس میکنه هنوزم نمیتونه باورش کنه
اصلا. یعنی فوت خانم خلیل هیچ وقت برای ماهایی که حالا مقداری از نزدیک میشناختیمشون،
و بهترین خیلی وقت نداریم.
همکاری با بچهای خوب مثل محمد بخشش، آقای میر شما حتما همش بهترین. یعنی من لحظاتی که حالم تو رادیو خوبه، یعنی اتفاق خوبی میفته، بهتریناست. آره یعنی اون نقطه بهترین و اینا همش همیناست. خیلی متشکر از این که ما رو غافلگیر کردین. خواهش
می‌کنم.
خیلی لذت بردیم از گفتگو با شما. دست شما درد نکنه.
گاهیم نزدیکت شب پرستاره ای تو کوچه‌مون پهن باشه، از پنجره نگام کنی وقتی دلم تنگ باشه. جای بد
آقای امامی ظاهرا خیلی این موسیقی که دارین میشنوین و دوست داره. ما که می‌خواستیم گفتگو رو شروع کنیم با آقای بخشش، گفتن حالا که روز آخر و برنامه آخره اینو بشنویم. اینم دیگه باشه حسن ختام گفتگوی من و مصطفی.
خیلی متشکرم، لذت بردم. آقای امیر ممنونم، محمد بخشش ممنونم، آقای فهرگرد خیلی متشکرم، آقای محمود خان ممنونم بابت دو سال حمایتتون، همگی ممنون. خیلی سخته تموم شدن برنامه صحنه، ما هر اومدن یه رفتنی داره. بریم احسان دریادل رو بشنویم و برای هم دیگه دعا کنیم که روزهای خوبی در انتظار هممون باشه. مخلصم، بدیهای ما رو حلال کنید و اگر خاطره خوبی هم ما داشتیم برای ما دعا کنید. خیلی مخلصم، شب بخیر و خدا نگهدار.
شب بخیر، خدا
پیرنه تو شال قرمز رو سهه، تک تک اون قدمات حتارون با رفتن، همشون فانتزی های شب و روز من شدن، خودمو هر روز مجسم میکنم دور برد. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون، یه نگاهی کنی ابرو کمون، تفسیر دل چیه آرزوشیم شده، کاشکی بیای بشی همسایمون. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون، یه نگاهی کنی ابرو کمون، تفسیر دل چیه آرزوشیم شده، کاشکی بیای بشی همسایمون.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم و دعوت میکنم بوستان معرفت رو بشنوید.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن
اهل حکمت، گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
الهی نام تو به هر زبان که گویند خوش است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و لحظهاتون پرخیر. با برنامه بوستان معرفت توفیق همراهی شما را داریم. در این مجال صحبت‌های آیت الله ضیاء آبادی را بشنوید.
و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. از پس و پیش زنجیرهای محکم به دست پای عقل پیچیده، در قعر چاه ظلمانی شهوات فرو رفته، نابینای از حقایق عالم شده. همین زنجیرهای شهوات هست که فردای قیامت مبدل میشه به زنجیرهای آتشین جهنم. ندا میرسد خذوه و فقلوه و ثم الجحیم صلوه و ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. حالا کو اون قدرت ربانی که انقلابی در مملکت وجود انسان بپا کند، این زنجیرها را پاره کند، این یوسف عقل را از قعر زندان بیرون بکشد، بر تخت سلطنت بنشاند، بگه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی. اون قدرت کی؟ اون تقواست. اون قدرت ربانی که این کار ازش میاد تقواست، که در اثر ترک محرمات کم کم در جان آدم پیدا میشه این قوه و تقویت میکند نیروی عقل را، او را از ذلت اطاعت خوک و سگ بیرون میآورد، بر تخت سلطنت عبودیت الله مینشاند. تا این تقوا پیدا نشود در جان آدم نمیشود حق را از باطل تشخیص بده و الهام ملک را از وسوسه شیطان امتیاز بده. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. قرآن میگه اون کسانی که مشعل تقوا در وجودشون روشن است، همین که شیطان، دزد شیطان بخواد حمله ببرد، دستبردی بزند به این گوهرهای صفای نفس انسان ببرد، اینا بیدار میشوند، چون تقوا دارن میفهمن، تشخیص میدن شیطان آمده، او را بیرونش میکنن. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اما اون کسانی که تقوا درشون نیست، جانشون تاریکه، در تاریکی دوز از غیر دوز شناخته نمیشه، شیطان شبیخون میزنه، هر چی دارد میبرد، تا آخر عمرش هم نمیفهمد که غارت شده. اللونشا اصبناهم به ذنوبهم و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون. آیه میگه مراقب باشید، حقایق عالم وحی رو نمیشنوید، حرف پیغمبر رو نمیشنوید، مبعث رو نمیدارید. یعنی چه؟ اونی که شما رو کر کرده، اونی که شما رو کور کرده، این گناهان شماست. الو نشا عصبناهم به ذنوبهم و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون. دیگه نمیشنون، ما گرفتاریم هستیم دیگه، گوش ما کر شده نمیشنویم، چشم ما کور شده نمیبینیم. چرا؟ با اینکه عبادت زیاد داریم، همه چی داریم، که نماز میخوانیم، روزه میگیریم، مکه میگیریم، چرا؟ چون گناه داریم. عصبناهم به ذنوبهم و اتقوا الله فاسمعوا. بخواد بشنوید، خب تقوا پیشمونه.
رونق دل از صفای روح است و هر کلام روشنگری صفا بخش روح آدمی است. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM